کشور عزیزمون ایران شهرهای مختلفی رو در دل خودش جای داده. شهرهایی که هر کدوم آب و هوا و رسم و رسوم خاص خودش رو داره. حیفه که ایرانی باشیم و فقط چند شهر از ایران پهناور رو دیده باشیم.
و بعد از اون هم من توصیه میکنم حتماً به جای جای ایران عزیزمون سفر کنیم. همه جای ایران زیبا و دیدنیه. سفرهای خارجی رو به نظرم کنار بذاریم، اول ایرانگردی رو در سرلوحه سفرهامون قرار بدیم. ایران بسیار متنوع و زیبا هست و اگر بخوایم هر سال یک جایی از کشورمون رو بگردیم، سالیان سال طول میکشه که فقط ایران رو گشته باشیم. سفر کنید و بشناسید ایران عزیزمون رو و سنت‌های نوروز رو در سراسر کشورمون ببینیم و لذت ببریم.
بین شهرهای مختلف خانم دکتر به شهر پدری خودش توجه ویژه تری داشته، شهری در حصار کوه‌ها و ارتفاعات جنگلی.
ما به ناحیه زاگرس میریم. من خودم اهل زاگرس و از شهر ایلام هستم و حتما سفری خواهم داشتون. بسیار طبیعتش در فصل بهار زیبا و دیدنی میشه. ایلام یکی از پیشنهادهای من میتونه باشه، چون همه جای ایران در نوروز زیباست. شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران، هر کدومش زیبایی های خاص خودش رو داره.
به جز شهرهای ایران و شناخت اونها، مسئله دیگه هم در خصوص کشور عزیزمون ایران وجود داره که تو همه جای دنیا ایران رو زبان زد عام و خاص میکنه. اما برای اینکه همیشه در صدر باشیم، باید برای تقویت این موضوع هم تلاش کنیم.
من توصیه‌ام اینه که بیشتر سعی کنیم در شناسوندن فرهنگ غنی کشورمون تلاش کنیم و بچه‌ها و جوان‌هامون رو جوری بتونیم به سمت فرهنگ خودمون برگردونیم و جلوگیری کنیم از نفوذ فرهنگ‌های بیگانه که به شدت در حال تهاجم به فرهنگ غنی و اصیل و با ارزش ما هستند.
خانم دکتر پرگل آخرین مهمون برنامه امروز ما بودند که نکات جالبی رو به ما پیشنهاد دادن. امیدوارم همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو از پیشنهادهای کارشناسان برنامه ما استفاده کنید و لحظات پر رونقی رو برای خود و خانواده خودتون بسازید. روز بخیر، خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. سازمان مدیریت بحران هشدار داده از ساعت 16 تا 20 بارش‌های شدیدی در تهران شاهد خواهیم بود. شهروندان از تردد غیر ضروری در این ساعت‌ها و حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات تهران خودداری کنند. موج بارش‌ها از غرب به تهران وارد و از شرق خارج میشه و شما عزیزان هر جا هستین براتون آرزوی سلامت دارم. دوستان خوبم، اگر قصد سفر دارید قبل از حرکت حتما با شماره 141 تماس بگیرید و آخرین وضعیت جاده ها رو بررسی کنید. اگرچه هشدار داده شده که تا حد ممکن از سفرهای جاده‌ای خودداری کنید. در مورد سفرها و پروازها هم سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد که بلیت ها رو میتونید بدون جریمه لغو کنید. تاریخ بلیت ها از 5 تا 9 فروردین ماه میتونه باشه. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای حمزه زاده، رئیس جامعه هتل داران. ایشون هم خبرهایی رو برای شما عزیزان هموطن دارن. آقای حمزه زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام سرکار خانم نجفی، خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم و واقعا تسلیت میگم به جانباختگان اخیر شیراز و حادثه شیراز و سایر مناطق سیل‌زده.
متشکرم از شما. آقای حمزه‌زاده، شما چه خبری دارید برای دوستان شنونده، به ویژه مسافرانی که یه مرکز اقامتی رو برای خودشون رزرو کردن؟
بله، هر شب خدمتتون. جامعه هتل داران ایران ضمن ابراز همدردی و اظهار ابراز تأسف، ما اومدیم مناطقی که حالا سیل گرفتار سیل بودن و سیل اومده بود و هموطنان عزیز ما در این مناطق، در حقیقت مناطقی که سیل اومده بود، جا رزرو کردن، قبلا پول پرداخت کردن. اینا مقرر شده که این مناطقی که هتل ها رزرو شده، پول این عزیزان به خود اینا تا 8 فروردین.
بله.
تا 8 فروردین، چنان که قصد ابطال رزرو و کنسل رزرو داشته باشن، پول این عزیزان استرداد و عودت داده بشن. تا 8 فروردین در مناطق سیل آفرین.
بعد این حالا جایی هستش که دوستان بتونن مراجعه بکنن که لیست اون شهرها رو ببینن که آیا اونجایی که رزرو کردن جز این شهرها هست یا نه؟
شهرها مشخصه دیگه، این شهرهایی که سیل اومده مرتب از صدا سیما
اعلام میکنیم همون
شهر. بله دقیقا.
پس هتل ها و مرکز اقامتی تا تاریخ 8 فروردین امکان لغو دارن. ممنونم از شما.
ممنونم.
متشکر از شما. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا حافظ.
دوستان خوبم، اگر نزدیک رودخانه یا مسیل زندگی می کنید و در اونجا حضور دارید، در صورت مشاهده افزایش جریان آب سریع محل رو ترک کنید و از آب فاصله بگیرید. جان شما از هر چیزی مهمتر و ارزشمندتره. حواسمون باشه که تصویر برداری با تلفن همراه در زمان سیل خطر رو چند برابر میکنه. اصلا اشتراک گذاشتن تصاویر و فیلم ها از سیل یا حتی فیلم هایی که از سیل دلخراش دیروز از دروازه قرآن شیراز هست کار درستی نیست. بیشتر به فکر روحیه کودکان و سالمندان و سالخوردگان باشیم. اما اطلاعات بیشتر و توضیحات دقیق تر راجع به وضعیت کنونی استانهای مختلف کشور از زبان آقای سعیدی، معاون و سخنگوی سازمان مدیریت بحران. آقای سعیدی سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم آقای سعیدی. جا داره که خدمت شما و همکارانتون خدا قوت بگم، روزهای سخت و پرتلاشی رو میگذرونید. در خدمت شما هستیم. از وضعیت استانهایی که درگیر سیل شدن، شهرهای مختلف، از زبان شما میشنویم.
من هم تشکر میکنم از مجموعه صدا و سیما تا این چند روز اطلاع رسانی های خوب و به موقعی رو داشتن و تلاش میکنید، هم مسئولین صدا و سیما و هم مجریان و خبرنگاران. صمیمانه تقدیر رو تشکر میکنم. الان بارش برف و باران رو داریم در استان همدان و مرکزی، شاهد بارش برف هستیم. در استانهای گیلان، اردبیل، اصفهان، لرستان، کردستان، قزوین، کرمانشاه، در تعدادی از محورهای این استان هم برف رو شاهد هستیم. اما بارش باران رو داریم در استانهای تهران، البرز، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، یزد، گیلان، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، همدان، فارس، لرستان، کردستان، قم، قزوین، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، ایلام و کرمان و یزد. اکثر محورهایی رو که نام بردم شاهد بارش باران هستیم. در تهران هم باران شروع شده، از امروز صبح بود و از الان تا اوایل شب شدت باران بیشتر خواهد شد.
بله.
توصیه رو که خدمت هموطنان عزیزمون داریم، همونطور که بارها تأکید کردیم، احتیاط بکنن. احتیاط رو واقعا با جدیت مد نظرشون قرار بدن. خب دلیلی رو نداره که مکانهایی رو که محل عبور سیل هست به اونجا برن و مراجعه داشته باشن، بخوان عکس بگیرن یا بخوان سیل رو تماشا بکنن. سیل خروشان از سیل، بیرحم از سیل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاید مسیر خودشو عوض بکنه. کاری رو که توی شیراز اتفاق افتاد، تعدادی از هموطنان عزیزمون شاید برای تماشای سیل وایستاده بودن. خب وقتی سیل میاد زمین ها سست هست، مرطوب هست، بلا فاصله مسیر سیل هم اگه عوض بشه نهایتا جان انسان ها در خطر هست.
بله.
نکته بعدی رو که خدمت مردم از این باید عرض کنم، سفرهایی رو که دارن امروز سفرشون رو انجام ندن، سفر رو به تأخیر بندازن. فردا هم اگه قرار هست سفری رو داشته باشن، قبل از سفر حتما اطلاعات لازم رو از دستگاه های امدادی، از پلیس راه، هواشناسی، سازمان راهداری، هلال احمر دریافت کنن، بعد سفرشون رو انجام بدن.
آقای سعیدی، این وضعیت تا کی ممکنه ادامه پیدا بکنه؟
امیدواریم تا فردا. خب تعداد استانهای متأثر کمتر خواهد شد، یعنی بارندگی ها در بخشی از استانها کمتر خواهد شد، اما چهارشنبه هم در تعدادی از استانها بارندگی رو داریم، وقوع سیل و احتمال وقوع سیلا و طغیان رو داریم که هواشناسی هم داره مرتب اطلاع رسانی میکنه.
بله.
اما فردا وضعیت یه مقدار آرامتر میشود، اما این به این منظره نیست که باران نیست. اطلاعاتی رو که برای روز چهارشنبه هم هست،
شماره تلفنی دارید که دوستان بتونن تماس بگیرن برای اینکه اطلاعات کامل رو بدن؟
تلفن ها، بله بله، تلفن ها رو یادداشت بفرمایید. تلفن پلیس 110، هلال احمر 112، هواشناسی 134، سازمان راهداری که حالا اطلاعات راه ها رو میده 141.
بله.
و اورژانس 115 هست که هموطنان عزیزمون حتما اگر فردا هم خواستن سفری رو داشته باشن، که ما توصیه‌مون اینه اگر سفر غیر ضروری هست، حالا با تأخیر انجام بشه یا انجام نشود، اما اگر خواستن انجام بدن، اطلاعات لازم رو از شما تلفن‌هایی رو که خدمتشون عرض کردن بگیرن، مطمئن شدن سفر خودشون رو آغاز بکنن.
آقای سعیدی، الان وضعیت شهر شیراز به چه صورته؟
شیراز الان بارندگی هست و اونجا دستگاه‌های امدادی هم در آماده باش کامل هستن و الان بارندگی هم هست. توصیه کردیم که هموطنان عزیزمون در شیراز به جاهایی رو که، مکانهایی رو که در کنار در راه ها هست یا در کنار ارتفاعات و کوهستانی هست و یا در کنار سیلاب هست اصلا به اون قسمت ها مراجعه نداشته باشن، در مکان های امن، در جاهایی رو که احتمال وقوع سیلاب وجود ندارد در اون مکان ها مستقر باشن و اما بارندگی رو داریم و دستگاه امدادی هم مستقر هستن و مشغول انجام بدن.
تردد شهروندان در سطح شهر یا با مشکلی روبرو نیست؟
نه توی شیراز نه تردد شهر مشکل ندارن، مردم در حال تردد هستن. فقط توصیه ما اینه که به مکانهایی رو که وقوع سیل، یعنی اگر سیلاب از اونجا جاری بشه میتونه خطر براشون ایجاد بکنه، به اون مکانها هموطنان عزیزمون توی شیراز نزدیک نشه.
بسیار عالی. لرستان چطور معمولان؟ چند روستا گویا قطع ارتباط شده یا آب و برقشون قطع شده؟
بعد لرستان هم بارندگی ها رو داریم. ما در خب در خیلی از قسمت های کشور استان هایی رو که بارندگی شدید هست، تعدادی از راه های روستایی خب قطع ارتباط شدن به دلیل وجود سیلاب. بخشی هم قطع ارتباط نیست اما به دلیل بالا بردن ضریب اطمینان و احتیاط گفته شده که مسئولین زیرت راه ها رو ببندن، یعنی شاید در یک مکان یک راهی هیچ آسیبی هم ندیده و سیلابی هم وجود ندارد، اما محض احتیاط و برای اینکه مشکلی ایجاد نشه گفتیم به طور موقت ببندن مسیرها رو. انشالله که خطر برطرف شه قطعا راه بازگشایی میشه و مردم میتونن به مسیر خودشون.
امداد رسانی به این روستاها چگونه است؟
بله، عوامل امداد و نجات، نیروهای مسلح، دستگاه‌های خدمات رسان، همه امکانات کشور الان بسیج شده در جاهایی رو که مردم مشکل دارن در حال امداد رسانی هست.
آقای سعیدی، به عنوان آخرین سوال، آیا حالا برای پیشگیری و پیش بینی که خطری پیش نیاد، روستایی هستش که تخلیه کامل شده باشه؟
بله، تعدادی از روستاها تخلیه شدن.
در کدوم استان ها؟
استان‌های مختلف. در استان مثلا در خود خوزستان تخلیه داشتیم، در لرستان تخلیه. یک امر کاملا طبیعی هست که اینها تخلیه بشن. الان هم تأکید و توصیه ما به هموطنانمون اینه که اگر مسئولین مربوطه صلاح دانستن که یک روستا، یک محله، حتی یک شهر تخلیه بشود، بلافاصله همکاری بکنن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون محل یا اون روستا تخلیه صورت. این یک امر کاملا طبیعی است برای اینکه مردم آسیب نبینن. اگر خطر هم رفع شد، خب بلافاصله بعد از اینکه اعلام کردن وضعیت عادی هست، مردم میتونن برگردن به منازل خودشون.
یک سوال دیگه هم باز برام پیش اومد آقای سعیدی، چون به هر حال فضای مجازی اطلاع رسانی رو داره اما آفت فضای مجازی شایع است. در خصوص شایعاتی که این روزها پخش میشه بین مردم در خدمت شما هستیم، اگر توصیه‌ای دارین و اینکه ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که آیا این شایع است یا یک خبر درست؟
تأکید کردیم، بارها مصاحبه کردیم که منبع رسمی خبر و اطلاع رسانی رسانه ملی، صدا و سیمات و خبرگزاری های رسمی کشور. یک کمیته اطلاع رسانی رو داریم که مستقر هست در سازمان مدیریت باران کشور. اینجا خبرها تجمیع میشه و از کانال های مختلف هم سیما و هم رادیو اطلاع رسانی میشه. متاسفانه بعضی وقتا در فضای مجازی عده‌ای یا مغرض هستند یا ناآگاه هستند یا عمدی در کارشون هست، اینها یک اطلاعات غلطی رو به مردم میدن و باعث میشه که تشویش اذهان عمومی، فکر و روح و روان مردم رو آزرده میکنن. از مردم عزیزمون میخوان کسانی که در مسافرت هستن رادیوشون رو روشن داشته باشن، کسانی که در منازلشون هستند از تلویزیون، رادیو استفاده بکنن، یا حتی اگر هم قرار هست که از اینترنت و خبرگزاری های رسمی، فقط اونهایی رو که مشخص هست به عنوان خبرگزاری رسمی، اونها اطلاعاتشون مورد تایید ما هست. اما اینکه هر کس بخواد یه خبری رو پخش بکنه، گاهی اوقات اطلاعات غلط رو به خورد مردم میدن و این باعث تصمیم گیری های نادرست میشود.
جو روانی جامعه هم به هم میریزه،
هم جو روانی جامعه رو به هم میریزن، هم تصمیم گیری هایی رو که مردم میکنن دچار اشتباه شاید بشود. خواهشی رو از مردم داریم اینه که فقط از طریق صدا و سیما، از طریق آنچه که سازمان مدیریت بحران کشور یا سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارن اطلاعات رو کسب کنن.
ممنون و متشکرم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خدا نگهدار شما، من هم تشکر میکنم.
گفتگو کردم با آقای سعیدی، معاون و سخنگوی سازمان مدیریت بحران. اینجا رادیو گفتگوست و از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه قاصدک.
قاصدک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه قاصدک. از سال 1945 اصلا روند و ساختار رسانه ها در جهان، البته منظورم جنگ جهان دوم بود، عوض شد و چیزی مطرح شد تحت عنوان کامپیوتر، البته رایانه و محصولات جانبی اون که بعدها با عنوان چند رسانه ها یا مالتی مدیا جای خودش رو در جهان باز کرد. این پدیده و این اتفاق منجر به این شد که ما دسترسی و اصلا تعریف خاصی از لایه‌های زیرین و لایه‌های پنهانی از رسانه‌ها رو بتونیم به صورت عیان انجام بدیم و ببینیمش. اما حالا این تجزیه و تحلیل مدل‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رسانه‌ها در این لایه‌هایی که در مرحله اول و برهه اول قابل دیدن و قابل مشاهده نیست، آیا میشه اتفاق بیفته یا خیر، و اصلا اگر قرار هست که اتفاق بیفته چه ساختاری داره و چه الگوریتمی خواهد داشت؟ قرار هست که به این سوال‌ها انشالله با حضور سرکار خانم دکتر مرضیه حاجی‌پور، ایشون مدیریت رسانه خوندن و دکترای مدیریت رسانه دارن، انشالله بتونیم بهش پاسخ بدیم. با ما همراه باشید. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
بنام خدا، خیلی متشکرم از شما، حضور شنوندگان عزیز و همچنین شما. سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید بزرگوارید. خب قالب برنامه مشخص شد، این که ما چجوری دسترسی پیدا کنیم به ساختارهای رسانه، به لایه‌های تاثیرگذار رسانه و اونها رو چجوری بتونیم آنالیزش کنیم در بعدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که موارد مختلفی در واقع توی حوزه رسانه تاثیرگذار هستن، همطور که شما فرمودین. ما در گام اول شاید هیچ کدوم از این در واقع دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی که توی رسانه‌ها هستش به چشممون نیاد، ولی واقعیتش این هستش که ما در وهله اول هر کاری که رسانه بخواد بکنه، اولین چیزی که به ذهن در واقع مخاطب میتونه برسه که نادیده هم گرفته میشه، به نظر من این هستش که در واقع مخاطب داره به یک افشاگری اطلاعاتی دست پیدا میکنه. حتی اگر که در واقع فرقی نمیکنه شنونده شما در رادیو باشن، بیننده خبر تلویزیون باشن، یا هر کدوم از در واقع رسانه های دیگه که در دسترسشون هستش، مثل فضای مجازی، مثل فیلم، موسیقی، اینا همه جز رسانه هایی هستن که در واقع ساختار جدید در مجموعه رسانه‌ای کشور ما جا می‌گیرن، در واقع افشاگری اطلاعاتی هستش. این خیلی بُعد مهمی هستش که متمایز می‌کنه در واقع فعالیت‌های رسانه رو از بقیه جاها. بعد می‌تونیم بپردازیم به این که واقعیتش این هستش که رسانه‌های ما در گام دوم در واقع دارن پیامی رو منتقل می‌کنن. این پیام یک جایگاه اجتماعی می‌تونه داشته باشه، یک خروجی اقتصادی می‌تونه داشته باشه، یعنی در واقع میتونه تأثیری بذاره بر روند در واقع مصرف مخاطبین رسانه ما. اینها تأثیراتی هستش که در واقع رسانه ها دارن، حتی رسانه ها تأثیرات سیاسی هم دارن، همون اتفاقاتی که در حوزه در واقع زمانهای انتخاباتی میفته، در حوزه راهپیمایی ها میفته، اینها همه در واقع تأثیرات سیاسی هستش که رسانه ها دارن.
البته یاد یه جمله افتادم از آقای آلبرایت، نویسنده کتاب آناتومی قدرت، در حیطه سیاسی رسانه جمله قشنگی رو گفته بودن خانم دکتر. گفته بودن که در عرصه سیاسی رسانه ها میتونن خادم رو خائن نشون بدن و خائن رو خادم. و به قول ما در ساختار اقتصادی، حتی در علم، در سیاست، در خیلی فاکتورهای دیگه وجود داره که رسانه ها، حتی مذهب یه جاهایی رسانه ها به شدت میتونن داشت تاثیر گذار باشن،
حوزه های فرهنگی حتی،
بله، عوض بکنن، حالا
باورهای مردم رو شکل میدن و این باورها حالا میتونه ساختارهاش متفاوت باشه دیگه، میتونه بله. سیاسی باشه اونطور که شما میفرمایید، میتونه که تو حوزه های اقتصادی و اجتماعی باشه.
آره، حالا صحبت سر اینه که ما اگه بخوایم همه این فاکتورها رو تجزیه بکنیم، مثلا بگیم در عرصه فرهنگ رسانه چه تاثیری داره، خب ما مثلا یه قومی رو میبینیم در یک بخشی از کشور که با یک واژه‌ای معنوس نبودن و بعد تو وقتی ازشون میشنویم میبینیم، میگیم چی شد که تو این واژه رو اصلا تونستی تو ادبیات فولکلورت وارد بکنی؟ میگه رسانه بود، تلویزیون دیدم. یعنی به عنوان منبع قرار گرفته، به عنوان محور قرار گرفته. ولی خود محور، میخوام اینو از زبان شما بشنویم که خود این محور فقط اون چیزی که روح هست نیست.
بله قطعا.
پشتش چه خبره؟
خیلی پشت پرده،
خیلی سوال بدی بود، آره، ولی خب همینه.
خیلی پشت پرده خاصی به اون مفهومی که شما در واقع دارید میفرمایید که قطعا نداره، ولی خب بالاخره قطعا هر کار رسانه‌ای که انجام میشه برای اینکه میخواد تاثیر خودش رو بذاره و میخواد که پیام بهترین در واقع تاثیرگذاری رو روی مخاطب داشته باشه، قطعا با برنامه‌ریزی هستش. بله. یعنی وقتی که شما پیامی رو میخواید به مخاطبتون منتقل بکنید، قطعا میدونید که چه پیامی رو میخواید منتقل بکنید و این پیام رو چطور میخواید منتقل بکنید و باید مراقب باشید که اون پیام رو همون طور که میخواید و مد نظرتون هست
آفرین. این منتقل جمعه بکنید. بسیار زیبای بود، اون پیام رو اون طوری که میخوایم و مد نظرمون هست رو،
بله، جوری نباشه که ما پیام رو منتقل کنیم هر مخاطبی هر طور که دلش خواست برداشت بکنه و اون رو دریافت بکنه. شاید اون پشت پردهی که شما میفرمایید اینجایی که در واقع خودش رو نشون میده که ما برای این که بخوایم که اون چیزی که مد نظرمون هستش رو پیام میخوایم منتقل بکنیم، برنامه ریزی میکنیم. این میشه پشت پرده یا آن کاری که در واقع رسانه داره انجام میده برای این که اون پیام رو همونطور که میخواد، حالا این پیام به قول شما هر پیامی که باشه، بله. سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه،
چه اصلا علمی باشه،
بسا علمی باشه، و هر چیزی که به باورهای ما ربط داشته باشه، فرهنگی باشه، اینا هر کدومش که بخواد منتقل بشه، این برنامه‌ریزی‌ها رو
چه نکته‌ای هست که اینم اگر بزرگواری بفهمید در موردش صحبت بکنیم، من خیلی ممنون میشم از شما. این التقاط بین رسانه‌ها، لزوما این که مثلا تلویزیون یک پیامی رو منتقل بکنه و البته فی نفس خودش به عنوان منبع میتونه مطرح باشه، ولی خیلی وقت‌ها این جوینت شدن رسانه به هم دیگه است که تاثیر رو چندان میکنه. اینجوری بگم بهتره، مثلا ما یک چیزی رو از رادیو میشنویم و یک مطلبی رو از روزنامه میخونیم، بعد فصل الخطاب همه ی قضاوتهایی که مخاطب داره میکنه رو تلویزیون به صورت تصویری به ما نشون میده، یه جورایی در
موج رسانه ایجاد
میکنه. آفرین میکنیم. آفرین، میخواستم از زبان شما این بشنویم که این رو چجوری میشه تجزیه و تحلیلش کرد.
ببینید توی این گونه در واقع موج‌های رسانه‌ای که میگیم، بیشتر توی حداقل ساختارهایی شکل میگیره و توی خبرها و پیام‌هایی شکل میگیره که رویکردشون رویکرد ملیه. وقتی که یک پیامی رو که میخواییم منتقل بکنیم روی کرده ملی داره، همه ی در واقع رسانه‌های ما، چه این رسانه مطبوعات باشن، روزنامه ها، فصلنامه ها، ماهنامه ها، چه این رسانه رادیو باشه، چه این رسانه تلویزیون باشه و چه فضای مجازی باشه، همه به این سمت و سو خواهیم رفت که بخوایم که اون رو با همون محتوا و با یک زبان مشترک به در واقع مخاطب منتقل بکنیم. و در نهایت بله، فرمایش شما صحیحه، ما در واقع در تلویزیون اون وقت میایم این رو جمع‌بندی میکنیم و از زبان خود مخاطب اون رو دوباره به مخاطب منتقل میکنیم. این کمک میکنه به اینکه دو تا در واقع حسن داره، یکی اینکه وقتی که ما به سراغ مخاطبینمون میریم برای اینکه ازشون بپرسیم که بخوایم همون جواب ببینیم که آیا اونها دریافتشون از موضوع همونی بوده که ما در واقع میخواستیم، این در واقع اولین نکته‌ای هستش که ما برداشت می‌کنیم و دومیش این هستش که از زبان خود مردم به خود مردم پیام رو مجدد منتقل خواهیم کرد.
یه نکته به ذهنم رسید، حالا اول با حسین مزروی عزیز صحبت بکنیم. ایشون به ما هر روز یه اپلیکیشن خوب معرفی می‌کنه. اپلیکیشن فارسیش چی میشه واقعا؟ حسین سلام.
سلام، حال شما؟
حال شما خوبه؟
متشکرم.
اصلا به من بگو فارسی اپلیکیشن چیه؟
میگن برنامک به جاش به کار ببرید.
برنامک؟
بله.
آها. خب
من اینطوری شنیدم، البته خیلی شاید منبعش الان حضور ذهن ندارم، ولی برنامه